به قول معروف خشونت طلبی بخواد نظامیگری یا هرچی بخواد این رو توصیف بکنه، این هیچ تأثیری در اراده دشمنان این ملت نداره. یعنی دیگه این الحمدلله تو این سالهای اخیر هرچی مشکلات برای مردم ما پیش اومد، حداقل یک فایده داشت و اون که هممون به عینه این رو فهم، یعنی حتی دیگه سیاست مدارانی که دیگه در تمام تبلیغات و شعارهای سیاسیشون این رو سعی میکردن یک توهم نشون بدن، بحث جنگ قرار گرفتن در شرایط جنگی رو فکر میکردن که مثلا به طور مثال کل مشکلات کشور در نحوه صحبت کردن با دشمنان این ملت که مثلا ما بلدیم، قبل از ما بلد نبودن، یا این که مثلا بگن که مهم اینه که بریم مثلا لبخند بزنیم به طرف مقابل. خب دیگه فهمیدیم که دیگه اونها با لبخند هم همون دشمنیشون رو ادامه میدن. پس ما در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، یکی از منشقات جنگ اقتصادیه که مهمترین بخشش هم هستش این جنگ اقتصادی، چون دشمن به این نتیجه رسیده که حوزه نظامی ما رو به خاطر اینکه دست افراد انقلابی هستش، نمیخوام بگم حوزه دیگه نیستش، ولی دست افراد انقلابی تری به قول معروف هستش و ساختارها و بنیانهای ما هم خیلی بیشتر منطبق با اصول انقلاب تو اون حوزه شکل گرفته، تو اون حوزه واقعا نمیتونه به ما خدشه وارد کنه، وگرنه اگه میتونست از همون حوزه هم به ما رحم نمیکرد، بر سر مردم ما هم بمب میریخت، عملیات تروریستی و انواع و اقسام کارها همونطوری که به صورت کور تو این سالها سعی کرده کارهای انجام بده در کنار پازل جنگ نظامی و جنگ اقتصادی خودش. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. شما الان بحث حوزه اجتماعی اقتصادی رو فرمودید، بنده شروع بحثم گفتم با این مبحث آغاز بکنم که ما این شرایط رو باید با مدیریت جهادی کنترل بکنیم. یعنی همونطوری که تو شرایط نظامی مدیریت جهادی بهترین مدل بود برای مدیریت و پیش بردن شرایط کشور، مدیریت بحران و هر چیز دیگه که بخوایم حالتون شرایط بگیم توصیفش بکنیم، تو حوزه جنگ اقتصادی هم که البته مال یه روز دو روز هم نیست، یعنی از اول انقلاب جنگ اقتصادی رو هم جلوی ما باز کرده بود دشمن، ولی الان دیگه خیلی بارز شده، دیگه الان واقعا به مردم داره فشارش رو وارد میکنه. یک کارشناسان اقتصادی این موضوع رو تایید میکنن که ما به خاطر متاسفانه یه مقدار اتفاقاتی که تو چند سال اخیر افتاد به خاطر بحث وابسته تر کردن اقتصاد و معیشت جامعه به حوزه‌های خارجی و به بیگانه، ما یه مقدار متاسفانه تأثیرپذیریمون توی تکانه‌های اقتصادی که با مدیریت دشمن اتفاق بیفته تو چند سال اخیر بیشتر شد. یعنی مردم قبل از این مثلا اگر بازم بوده مثلا تحریم بانکی، تحریم مالی، یه دفعه مثلا قیمت دلار بره بالا، اینقدر سریع یه دفعه همه چیز بالا نمی‌رفت که الان تو شرایط اقتصادی امروز مردم ما متاسفانه تا یک مصوبه، یک امضای رئیس جمهور آمریکا می‌کنه می‌بینن اثرش رو تو بازار می‌بینن. البته اون عوامل دیگه هم داره که اون هم باز به بحث مدیریت جهادی مربوط میشه. عوامل داخلی خیلی بارزتره، من نمی‌خوام بگم عامل خارجی بر اقتصاد ما تأثیر گذاشت، من میخوام بگم که حتی عوامل داخلی هم بعضن به بهانه عامل خارجی دارن کارشکنی میکنن و خیانت میکنن و این با مدیریت جهادی حل میشه. یعنی ریشش در درونه و ما باید این رو اعتقاد رو پیدا بکنیم که دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه اگر ما در درون مسائل رو حل بکنیم. مقام معظم رهبری میفرمایند تو بیاناتشون میفرمایند که اتاق وزارت خزانه داری آمریکا الان اتاق جنگ و اتاق فرمان اون جنگ اقتصادی که دشمن داره علیه ما ترسیم میکنه. یعنی خیلی دقیق دشمن اتفاقا کاملا به صورت نظامی داره مسئله رو نگاه میکنه، گروهای شناسایی داره، هر شرکت کوچک و خرده پایی هم بخواد با ما تو بحث دور زدن تحریم ها رابطه اقتصادی برقرار کنه که یک منفعتی حالا به ایران هم برسه، بله برای اینکه به خودش میرسه یک منفعتی به ایران برسه، سریع بدون کوچکترین مثلا به قول معروف آفت های حوزه بوروکراتیک و اینها خیلی سریع مسببش رو میگیره، سعی میکنه کل ساختار سیاسی و مدیریتی آمریکا بسیج شده از سنا و از مجلس نمایندگان بگیری تا دستگاه زیر نظر رئیس جمهور و حوزه دولت بخوایم حساب بکنیم. خیلی قشنگ با هم دیگه اینها هماهنگن و به قول خودشون مچ هستن با هم دیگه و خیلی سریع بدون اینکه مثلا این باگ ها و این خلأ های مدیریتی باعث بشه که ما مثلا بتونیم یک فرصت راه در روی به قول معروف پیدا بکنیم، سریع علیه ما دارن و علیه کسایی که با ما میخوان همکاری بکنن دارن مصوبه رد میکنن و فشار اقتصادی رو ایجاد میکنن. خب ما باید تو این شرایط چند تا راهکار اولش به حوزه ادراک مدیران ما برمیگرده که ای کاش همه مدیران ما مثل مقام معظم رهبری این عرصه رو اینطوری ببینن. اعتقاد به جنگ اقتصادی است، اما قبول کنیم اول جنگ اقتصادی است، اینکه مقام معظم رهبری حرفی میزنن از روی بعضن خدای نکرده عدم اعتقاد و یا حتی دورویی فقط به نشانه تایید سرمون تکون ندیم، واقعا نشون بدیم که در عمل اعتقاد داریم تو میدان جنگیم و این اعتقاد رو داشته باشیم.
اون نکته که بزرگتاری اشاره کردید، شرایط جنگی و ادراکی که باید تو بین مسئولین شکل بگیره، شاید به نظر میرسه که خیلی از مدیران ما، دست کم بخش قابل توجهی از مدیران ما، مدیران وضع عادی هستن، خوشبینانه ترین حالت، یعنی تو شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی امروز چندان بروزی نخواهند.
بله، این بس ادراک جنگ اقتصادی در مدیرانه. بحث دوم یه مقدار میاد وارد فضای ساختاری میشه. ما باید قرارگاه اقتصادی داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم میفرمایند میگن که باید شما یه قرارگاه اقتصادی ایجاد بکنید. قرارگاه معنیش چیه؟ قرارگاه تو بحث‌های نظامی یه حالتی داشته که حالت هماهنگ کنندگی ارگان‌ها و مجموعه مختلف بوده. خب ما الان تو این شرایط نیاز داریم این قرارگاه رو نکنید. مثلا اینکه تعدد نهاد و ارگان و اینها وجود داشته باشه تو هر ساختار مدیریتی پذیرفته شده است. طبیعتا تو مدیریت جهادی هم یه اصل منطقی و معقوله که نباید مثلا یه مدیر مثلا به صورت هرمی از بالا به پایین وجود داشته باشه، باید تعدد ارگان و نهاد وجود داشته باشه. این خودش مانع فساد میشه و خیلی مزایا و برکات دیگه داره. ولی این تعدد برای شرایط عادی اداره کشور بله لازم هستش، قشنگ سر فرصت نشسته میشه و قوانین تدوین میشه، قوانین بین ارگانی تدوین میشه، روابط و ساختارها شکل میگیره و ترسیم میشه. تو حال شرایط جنگ اقتصادی باید یه حالت قرارگاه، حالا یا موقت یا بلند مدت، ایجاد بشه. این قرارگاه با اختیاراتی که داره که الان رهبر معظم انقلاب این اختیارات رو دادن به دولت، یعنی این اختیاراتی که به صورت خاص هم مثلا معاون اول دولت آقای جهانگیری مثلا تو این زمینه چند بار ازشون مؤاخذه شده، گفتم مثلا شما باید این کارو انجام بدید، حالا ایشون هم این کارهایی دارن میکنن، دیدم حالا باید خودشون گزارش بدن چقدر پیشرفته. ولی این قرارگاه باید ایجاد بشه، توسط دولت ایجاد بشه، دستگاه قضا بیاد که کمک کنه در این قرارگاه، دستگاه انتظامی و امنیتی بیان سهم خودشون رو ایفا بکنن، مثلا اگر تو حوزه مبارزه با قاچاق نیاز از کار بشه اونا انجام بدن، دستگاه‌های تقنینی کشور هم طبیعتاً کار خودشون رو انجام بدن. بحث دیگه هم که حالا اینا ویژگی دیگه، حالا من برای اینکه خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، بحث همون اخلاق مدیریت در حالت جنگ اقتصادیه که طبیعتاً یک ویژگی متعددی داره، حالا سر فرصت عرض می‌کنیم. مثلا بحث شب و روز نشناختن، بحث عدم درگیر شدن با بحث رفاه طلبی و آسایش طلبی در مدیران و اینکه خودشون الگو باشن واسه جامعه تو شرایط ویژه و اینها و یه سری ویژگی دیگه که حالا اگه سر فرصت شد من خدمتتون عرض میکنم. بحث آخر، بحث اینه که این یک شرایط جنگی همونطور که دشمن ما بدون رو در بایستی این کارو داره میکنه، یعنی هر چقدر ما بخوایم از این تعارفا بخونیم، دشمن ما از تعارفا به خودش نداره، از این تناقضات به خودش نداره. شرایط ما باید شرایط رصد و پایش آنی و همیشگی مشکلات، معضلات و هر چیزی که وجود داره. مثلا من دیدم تو بحث تولید یه کار جالبی کردم، گفتم من یه ستادی ایجاد شده که افراد مشکلات تولید رو هر کسی میخواد کسب و کاری راه بندازه بیاد مشکلات رو سریع مخابره کنه، بعد اونجا اون ستاد مثلا یه حالت فراقوه‌ای داره و میتونه پیگیری کنه. خب اینجور ایده ها رو باید سعی، حالا اینکه چقدر موفق بودن من نمیدونم، ولی باید این ایده ها ایجاد بشه، باید دائما رصد بشه، هم عوامل بیرونی و خارجی هم عوامل داخلی. حالا بنده خیلی مختصرا میخوام عرض بکنم تو این زمینه یک منبع ارزشمندی حالا وجود داره، کتاب انقلاب در گام دوم و که توسط انتشارات دیدمان به رشته تحریر در اومده. دوستان اگه خواستن به این کتاب هم مراجعه کنن، این جزء اولین منابعی بود که تو بحث تبیین گفتمان بیانیه گام دوم، هم قسمت‌هایی که توصیف داشته از شرایط 40 ساله انقلاب و هم اون چیزهایی که پیرامون شرایط پیش رو هستش، تو این زمینه یک همچین منبعی هم وجود داره که عزیزان اگه خواستن مراجعه بکنن.
بسیار خوب، ممنونم. باور به وضعیت جنگی و ضرورت آرایش جنگی مهمترین محوری بود که حضرت عالی اشاره کردید. آقای غزالی، ارزیابی شما چی هست؟ بالاخره مفهوم مدیریت جهادی و اساساً مفهوم جهاد ناظر به نوعی خب جهد مضاعف هست که از یک طرف ما برای پوشاندن یا در واقع جبران اون حجم طولانی عقب ماندگی های قبل از انقلاب باید ما در دستور کار قرار بدیم و یکی هم ناظر به دشمنی های دشمن خارجی هست که به شکل تفصیلی بهش پرداخته شد. تو وضع فعلی که این دشمنی ها مضاعف شده و حجم بی سابقه ای از تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی و حتی بهداشتی و حوزه های دیگر رو ما شاهدش هستیم، چه باید کرد و به شکل مشخص اگه بخوایم دستور کاری تدوین کنیم برای مقابله با این تحریم ها ذیل بیانیه گام دوم انقلاب در چارچوب مدیریت جهادی چگونه باید رفتار کنیم؟
این نکته‌ای که شما فرمودین چند تا بخش میتونیم تقسیم کنیم و چند قسمت از همین بیانیه وام بگیریم تا بخوایم پاسخ بدیم. ما بعد از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس وارد در واقع زمینه سازندگی کشور شدیم و فعالیت به نحوی باید انجام میشد که اون حجم از عقب ماندگی ها و اون حجم از خرابی ها بتونه بازسازی بشه. شاید میشه گفت یه دوگانه پیش میومد، به عنوان اینکه ما رفاه رو باید فقط داشته باشیم یا بحث بازسازی رو بعد نظر قرار بدیم، که ما در این بحث رفاه به معنای کلمش خیلی شاید برای ما مطلوب نباشه. ما باید به یک مدل بومی برسیم از این بحث بازسازی و سازندگی کشور که برای ما در شرایط مختلف پاسخگو باشه و وابسته به این نباشه که اگر یک کشوری به هر دلیلی خاص در واقع یک اتفاقی رو ایجاد کنه برای کشور ما، ما باز بمونیم. مثلا یک نقطه از در واقع شریان اقتصادی ما رو بخواد قطع بکنه، ما مابقی در واقع بخش های اقتصادیمون هم غیر فعال بشه. در این ذیل این در واقع بحث اقتصاد در واقع مقاومتی یا بحث پیشرفت در اونجا مطرح شد، اینکه ما میبایست کاری بکنیم که اقتصادمون بومی بشه و حتی امکان وابستگیمون به متغیرهای بیرونی کمتر بشه. نمیشه قطعش کرد، ولی میتونیم تا اونجایی که امکان داره اینو کم کنیم و تاثیرپذیریمون همچنین کمتر میشه دیگه. هر چقدر ما این متغیرها داخلی باشه و خارجی نباشه، هر اتفاقی که بیفته ما متناسب با اون میتونیم خودمون رو در واقع تغییر بدیم. تو این بحثی که باید چه کار بکنیم، من یک حالا روایتی شنیدم از این که اگه شما کنم وزیر صنعت یا حالا نمیشدم شخص رئیس جمهور بودن، در قضایای اخیر پیش مقام معظم رهبری رفتن و گفتن که ما در فلان صنعت مشکلی داریم، نمیتونیم مواد اولی یا در واقع تکنولوژی اولیه رو داشته باشیم و در نتیجه این کار ما در واقع زمین مونده، که خود حضرت آقا گفتن که خیلی خوب شد که اومدید گفتید که مشکل کار کجاست. همونجا اگه شما کنم معاونت علمی رو در واقع مکلف کردن و به بچه های دانشگاه اگه شما کنم شریف دانشگاه تهران سپردن که این مشکل رو ما در بحث فناوری داریم، سپردن گفتن که شما حالا با این سازوکار خاصی که بودش شما این رو در واقع سعی کنید که به فناوریش برسید، که مثل این که بعد چند ماه این فناوری رو تونستن همین دانشجویان جوان ما بهش برسن و اون مشکل صنعت ما، اون بخش از مشکل صنعت ما هر شد و همین راحتی. یعنی ما به قول آقای ناقدی قرارگاهی باید داشته باشیم که نقاط ضعف، نقاطی که مشکل داریم توش مشخص بشه و این پل واسط از بحث صنعت به بحث در واقع دانشگاه و علمی ما متصل بشه که بتونه خلل رو جبران میکنه. در این بحث هم حالا ما شاید یه بخشیش دستوری باشه، اما فقط نباید اینجوری باشه، نباید فقط ما ببینیم که به ما فلان نهاد بگید که این کارو بر ما انجام بده، نه، ما باید آچار به دست باشیم. یعنی بچه های ما تو بخش صنعت، حالا آچار به دستی برای بخش صنعت، برای بخش اقتصادی به نحو خاص خودش و منتظر دستور نباشن. همون چیزی که الان بهش تعبیر میشه آتش به اختیار، بی نظمینا اصلا معنی نداره، یه بحث دیگه است. اصلا شاید خیلی تا مبحث کردن بحث آتش به اختیار رو، این که شما هر جایی دیدی مشکل هست رو زمین مونده، شما باید این کار انجام بدید. چند بار حضرت آقا آیه ای از قرآن رو گفتن که بسیار هم جالبه، میگن فیضا فرخته فنسد، زمانی که شما فارغ شدید تازه دوباره بلند شو کار جدید رو شروع کن، ببین مشکل کجاست. یعنی کسی که جهادی فکر میکنه، کسی که انقلابی فکر میکنه، بحث نشستن و تمام شدن دورش مطرح نیست. شما تا زمانی که توانایی فعالیت داری باید کار رو انجام بدید، نقاط ضعف رو پیدا کنید، مکانهایی که گره های کار هست باید پیدا کنید، گره ها رو باید کنید. خیلی هم چیز نیست، فکر نکنیم همون چیزی که اول بحث گفتم که بحث ما نمیتوانیم، اتفاقا ما میتوانیم. همین بحث خودکفایی تحصیلاتی که گفتم، زمان جنگ کی فکر میکرد که ما بتونیم اون موقعی که نمیتونستیم بر مثال یک خمپاره انداز رو شاید تهیه بکنیم، به جایی برسیم که بتونیم چندین در واقع موشک داشته باشیم، موشک های بازدارنده داشته باشیم که باعث بشه کسی نخواد به در واقع کشور ما نگاه خصمانه داشته باشه.
بسیار خوبه آیه ناقدی، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، جنبندی پایانی شما رو میشنویم. و این که من دوست دارم تو این قسمت اشاره هم داشته باشید به این که بالاخره ما تو روال برنامه مدیریت جهادی رو بیشتر ناظر به شأن حاکمیتی مطرح کردیم، شایسته هست که اشاره هم داشته باشیم به این که نخبگان چه باید کنن، مردم عادی، شهروندان، این که آیا مدیریت جهادی رو باید منحصر در ساختارهای حاکمیتی و نهادها و وزارتخونها کنیم، یا اینکه خیر من شهروند، من دانشجو، معلم، کارگر، کارمند، بازاری، هنرمند، نظامی، هر کسی تو هر جایگاهی هست چگونه باید رفتار کنه، این که فرهنگ جهادی چگونه در یک جامعه نفوذ پیدا میکنه و نهادینه میشه. ما تو بحث های مبانی فرهنگ اجتماعی توسعه خیلی زیاد میشنویم که کشورهای شرق آسیا با مدل توسعه سخت کوشانه تونستن به پیشرفت های چشمگیری برسن. تا چه حد تو این ابعاد ما میتونیم تو جامعهمون کار کنیم، گفتمان فرهنگ جهادی، گفتمان رفتار جهادی و الگوی زیست جهادی رو بتونیم در جامعهمون به شکل پایدار برقرار کنیم. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. و شما به درستی اشاره کردید به بحث فرهنگ جهادی. قطعا یک اتفاق مبارک و موفق در یک کشور، مخصوصا کشوری که بالاخره دایه مردم سالاری داره، محقق نمیشه مگر اینکه عزم عمومی و اجتماعی هم پیرامونش وجود داشته باشه. از اونجایی که حالا شاید مدیران معمولا خیلی فرصت هم نداشته باشن رسانه ها رو دنبال کنن، خب طبیعتا مخاطب اصلی برنامه ما هم مردم هستن. حالا مدیران و اینها قطعا حرفا به صورت اشکال مختلف خدمتشون میرسه، ولی ما در ابتدا هم مثلا هرچی مباحثی هم که پیرامون بحث مدیریت ها مطرح کردیم، در حقیقت مخاطب اصلیمون مردم عزیز بودن که این رو بدونن که بالاخره ما مردم اولا اون جایی که باید انتخاب کنیم، باید دنبال مدیریت جهادی و انتخاب مدیریت جهادی و این سبک باشیم، نه مدیریت آسایش طلب و رفاه طلب، و همچنین خودمون همون چیزایی که مربوط به خودمون میشه رو درست انجام بدیم پیرامون این حوزه. خب این مدیریت جهادی تو بحث مردمیش و اجتماعیش، بحث بارزترین بحثش بحث فرهنگ جهادیه که مردم عزیز ما، البته باز هم این حوزه فرهنگ سازی هم حد زیادش به مسئولین مربوط میشه.
آیا تو اسخای میکنم جناب ناقدی، نکته‌ای که وجود داره تو بحث فرهنگ جهادی، چون ما اینو زیاد داریم میشنویم و من دوست دارم به عنوان یک شبهه یا ابهامی که مطرح هست اینجا اینو عنوان کنم و از زبان شما پاسختون رو بشنوم، اینه که فرهنگ جهادی یا الگوی زندگی جهادی مربوط به شرایط خاص هست، شرایط غیر عادی هست، و خب من شهروند تا کی باید همچین وضعیتی رو تحمل کنم؟ من کی در وضعیت یک زندگی نرمال و متداول یک شهروند مثل سایر کشورها قرار میگیرم؟ یعنی بعضن تو برخی از لایه‌های اجتماعی داره این پرسش مطرح میشه که مدیریت جهادی یا فرهنگ جهادی یا سبک زندگی جهادی مربوط به شرایط خاص هست، کی اون شرایط خاص یا به تعبیر اون شرایط حساس به پایان میپذیره؟
ببینید، مقام معظم رهبر چند سال پیش تو بحث تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی گفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه اقتصاد ریاضتی نیست. یعنی مردم از ما فکر نکنن کسایی که میگن مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی، یعنی که مثلا با یه نون خوش، مثلا با یه نون تعبیرایی که هست میگن معمولا مثلا با یه نون لنگ چیزی مثلا آدم باید خودش رو بپوشونه یا مثلا غذای خیلی ساده باید بخوره. نه، اینا اشتباهه. اینها حداقل از زبون افرادی که بعضا خودشون سبک زندگیشون جلوی چشم مردم تو مدیران خیلی اشتباه تره. یعنی حداقل باز یک شخص ساده زیست مثل رهبر انقلاب این حرف رو بزنن یه بحثه، ولی حتی تو بحث لایه‌های اجتماعیش هم مردم ما فکر نکنن این هول و نگرانی تو دلشون بیجاد نشه. مدیریت ما اگر درست عمل میکردیم میتونستیم در شرایط رفاه خیلی خوب و نسبی هم جهادی زندگی کنیم. تو لایه‌های اجتماعی جهادی زندگی کردن مساقاش مثلا عدم چشم و همچشمی، چشم و همچشمی هیچ رفتی به رفاه نداره، یک آفت زشت اخلاقی و رفتاری که باعث میشه اسراف در جامعه زیاد بشه، افراد به اندازه نیازشون خرید کنن. تو بحث اجتماعی خرید اولویت دادن به خرید کالای ملی، حداقل تو مواردی که وجود داره مشابه ملی، ما احساس کنیم این کارگری که داره تو واحد تولید کار میکنه انگار بالاخره یه همسایه ماست، یه فامیل ماست، یه هم‌میهن ماست. اگر واقعا اون محصول اون شاخصهای کیفیت حداقلی رو داره، حالا شاید به اون محصول خیلی مثلا معروف جهانی که داره سالهای سال داره در عرصه جهانی کار میکنه 100% برابر نباشه، ولی همین هم کار من رو راه میندازه. حالا چون تو برنامه شما نمیشه برندها رو تبلیغ کرد، بنده نمیگم، ولی خودم اینو به اینه تجربه کردم با یک خرید مثلا یک گوشی ایرانی، شاید 1/10 گوشی خارجی من تجربه کردم به نفعم شد و صرفه جویی کردم. حالا شاید امکاناتش مثلا نصف مثلا یک گوشی خارجی با همون شرایط و ویژگی‌ها بود، یعنی باز هم 5 برابر به نفع من شد. و این موارد رو میشه آدم مثلا مساقاشو ببینه. تو بحث اجتماعی این موارد بسیاره. حالا مردم هم ببینید، بحث استکبار ستیزی درسته ما میگیم به مسئولین ما رفت داره، ولی از اونجایی که کشور ما نظام ما یک نظام مردم سالاره و مردم ما باید انتخاب بکنن، مردم ما هم باید بحث استکبار ستیزی رو نگاه کنن. از حزم شدن در نظام بین الملل، از محو شدن در نظام بین الملل هیچی نصیب ما نمیشه. مردم نگن ژاپن موفق شد، کره جنوبی موفق شد. اونها تو حوزه مدیریت اقتصادیشون اتفاقا به بحث تولید ملی به شدت اهمیت دادن. شما بتونید کشور کمتر کالای آمریکایی و خارجی میبینید و خیلی به شدت براشون، اصلا از مدیرانشون بگیرید که تو الگو سازی بشه و رفتار و عمل به این موضوع پایبند بودن تا مردم عادیشون. اونها تمام همین متدایی که ما داریم میگیم تو اقتصاد مقاومتی مدیر جهادی رو در عمل انجام دادن. و لذا این مسئله رو مردم عزیز ما باید دقت بکنن، ولی خب مسئولین هم باید سعی کنن الگو باشن تو این مسئله.
تشکر میکنم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای ناقدی، اینکه بسیاری از کشورهای شرق آسیا به خصوص حتی خود کشورهای غربی مدل توسعه‌ای رو که تجربه کردن توسعه اقتدارگرای دولتی بود، یعنی با حمایت سنگین از صنایع داخلی و وضع تعرفه‌های چشمگیر بود، و حالا به نظر میرسه با اون نردبانی که به پیشرفت اقتصادی رسیدن اون نردبانه رو انداختن و خواهان این هستن که کشورهای دیگه با مدل‌های دیگه فهمت. به توسعه برسن. جناب آقای غزالی، جنبندی پایانی شما رو می‌شنویم و این که در حوزه اجتماعی سازی و تبدیل شدن مفهوم مدیریت جهادی به یک گفتمان غالب اجتماعی چه باید کرد؟ نقش رسانه‌ها و نخبگان اجتماعی چی هست؟
از من خدمتتون که بحث مدیریت جهادی، من شاید میشه گفت تو چند تا سال گذشته‌تون بهش اشاره کردم، چند تا مؤلفه داشت، گفتم 8 تا شاید در ساعت جوادی بودنش 8 تا مؤلفه داشته باشه. اون 8 تا رو من یک بار میخوام براتون در واقع ذکر کنم: خدامحوری، دین مداری، بصیرت، اخلاق مداری، سعی صدر، تعهد، انقلابیگری و عیسی. هیچ جای اینجا ریاضت نداره، هیچ جای اینجا به خود سخت گرفتن نداره. هر چه که هست این هستش که شما برای دیگران بتونید فعالیت کنید، این که دیگران رو مثل خودتون بدونید، دیگران رو جدا از خودتون ندونید. در ساعت اجتماعی همین مؤلفه هایی که شما من براتون ذکر کردم رو اگر سرلوحه های کار قرار بدن، باعث یک شاید میشه گفت شور عمومی میشه که باعث میشه از تنها به خود فکر کردن به جامعه فکر کردن، به حرکت روبه صعود به کشور رسیدن داشته باشیم. بحث جهادی یا جهادی کار کردن مادام که ضرورتش واقعا احساس نشده باشه نمیشه. کی ضرورتش احساس شد؟ مثل اون زمان جنگی که ما توی مضیقه تسلیحاتی، مضیقه فشار اقتصادی یا سیاسی قرار گرفتیم، اون موقع ما دست رو زانوهای خودمون گذاشتیم و کار رو شروع کردیم. الان هم شاید به نحوی همون باشه. ما اینو میتونیم به عنوان شاید میشه گفت یک موهبت الهی به نحوی داشته باشیم که الان هم که تحت فشار شاید اقتصادی و سیاسی قرار گرفتیم، دلها به هم نزدیکتر شده. ضرورت فعالیت جهادی با اون مؤلفه‌ای که خدمت شما عرض کردم و نه مؤلفه‌های سختگیرانه به خود، باعث میشه که این همیت و این در واقع یک رنگی ان شاءالله شکل بگیره.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای علی غزالی، پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی، و جناب آقای سید امیرعلی ناقدی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع بیانیه گام دوم و مدیریت جهادی. سیاستنامه محصول همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو بود. شما عزیزان عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 سامانه پیامکی 30-1035 و شماره 162 رواتومی سازمان دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه های ما در رادیو گفتگو رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه لحظه‌های سبز شما هستیم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید و شب آرامی رو داشته باشید.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب سراب، سر راه دریا نشونی بذار، پسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشم، میخوام هر چی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سراغت بیام، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده، نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه، به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا به جز تو امیدم کیه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر
به به. امیدواریم که همیشه شاد باشید، به آرزوهای خوب زندگیتون برسید و یادتون باشه جاهایی برید که مورد توجه قرار بگیرید نه مورد تحمل. اگر اونها ارزش واقعی شما رو نمیدونند، پس دیگه وقتشه که یک شروع جدید در روابطتون داشته باشید و یادتون باشه راه حل موفقیت اینه که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و از شما دعوت میکنیم که تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. سهیل محمودی شاعر معاصر کشور ما چه زیبا گفت: نشان عشق ما را بر جبین است، وفا با جانمان در خون عجین است، صداقت در جهان آیین ما باد، همه سرمایه آیین این است. اما شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده